بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان. جلد دوم. نوع چهارم از کسب‌های حرام. مسئله 18 الکذب. صفحه 17.
یک معنای مطابق با واقع اراده میکنه. گاهی از لفظ یک معنای مطابق با واقع اراده میکنه، اما قصدش این است که با بیان این لفظ یه معنایی خلاف واقع به مخاطبش القا بکنه. دوباره عرض میکنم، یه وقت شما یه لفظی رو میگید، اراده شما هم اراده معنای مطابق با مطابق با واقعه، ولذا به حسب اراده شما دروغ نگفتید. ارادتون یه معناییست که اون معنا مطابق با واقعه، اما لفظ رو طوری بیانش میکنید که مخاطبتون یه چیز دیگه ازش بفهمه، و اون معنایی که مخاطب از این لفظ شما میفهمه چه بسا معنای بگید ظاهر همین لفظ هم هست. یعنی معنای ظاهر لفظ که ازش میفهمه مخاطب یک معنای خلاف واقع، اما شما اراده بگید معنای مطابق با واقع کردید. این رو ما بهش میگیم توریه. من بخوام مثال براتون بزنم، مثلا اینطور، بعضیا گفتن شما مثلا به یه سنی میخواد تقیه کنید، میگید الخلفاء بعد رسول الله اربعه. او چی خیال میکنه؟ فکر میکنه شما هم خود سنی هستید، میخواد بگید خلفاء بعد از پیغمبر 4 تا، اون اربعه دوم چیه؟ تأکید اربعه اوله. اما شما چی اراده کردید؟ 3، 4، 12 تا، اینو اراده کردید. مراد شما با واقع مطابقه، ولذا به حسب اراده شما دروغی در کار نبوده، اما ظاهر لفظ و معنایی که از ظاهر لفظ فهمیده می شود این یک معنایی خلاف واقع. اینو ما بهش میگیم توریه. یا نقل کردن، عرض کنم که یک کسی رو ظاهرن، عرض کنم اگر اشتباه نکنم، عقیده معاویه ملعون بهش میگه، یه سوالی ازش میکنم توی جریانی با معاویه که بیا من وارد اون جریان نشم، ازش میپرسن من عرض کنم خدمت شما خلیفت و رسول الله بعد از رسول، بعد از پیغمبر کی خلیفشه؟ میگه من بنتهو فی بیته. این من بنتهو فی بیته به نگاه اون شخص مقابل که مخالف امیرالمؤمنین و اهل بیت عصمت و طهارته، اون ممکنه اینجوری برداشت بکنه، کسی که دختر اون کس در بیت رسول خداست، کسی که دخترش تو بیت رسول خداست کیه؟ احبریه. اینجوری میفهمه. اما ممکنه مراد این آقا چی باشه؟ امیرالمؤمنین باشه و ضمیر اولی رو بزنه به رسول خدا، ضمیر دومی رو بزنه به من، یعنی کسی که دختر رسول خدا در خانه اوست که بشه امیرالمؤمنین که دختر پیغمبر در خانه اوست. یا مثال های متعدد دیگری که حالا ایشون مثال های عرفی هم عرض کنم زیاد زده، چند تا مثال زده که حالا اون مثال ها رو اگر اجازه بدید من رو عبارت براتون میخونم دیگه، از این مثال ها رد بشیم. نهایتاً دوستان، مرحوم شیخ نسبت به توریه می‌فرماید لا ینبغی الاشکال فی عدم کونها من الکذب. هیچ اشکالی سزاوار نیست بشه که این دروغ نیست، توریه دروغ نیست. این حرفی است که مرحوم شیخ اینجا میزنه و این قسمت رو تا اینجا تمامش میکنه. اما در مقابل دوستان یه مطلبی داره، من مطلبشون رو عرض کنم توی دو تا بحث تقسیمش بکنم. بحث اول دوستان اینه که اصحاب و علمای شیعه تصریح کردن، خوب اردام رو دقت کنید، علمای شیعه تصریح کردن اگر ضرورت ایجاب بکنه که انسان یه حرفی رو بزنه که خلاف واقعه، در صورت امکان باید توریه کنه، واجبه برش توریه بکنه. اگر کسی ضرورت پیدا کرد یه دروغی رو بگه و میتونم این دروغ رو به نحوه بگید توریه بیانش بکنه، این واجب توریه کنه. من از شما سوال میکنم اگر توریه هم مثل دروغای دیگه کذب باشه، مثل دروغای دیگه حرام باشه، این حکم معنا پیدا میکنه یا معنا پیدا نمیکنه؟ معنا پیدا نمیکنه. خواهی آدم خواهد دروغ بگه، چه توریه چه غیر توریه هر دو دروغه، چه توریه چه غیر توریه هر دو حرامه، این چه معنا داره که بگن آقا تو اگه ضرورت پیدا کردی دروغ بگی و تونستی توریه بکنی حتما با توریه بکنی نه با دروغ بگی؟ این معلوم میشه توریه حرام نیست. گفتن تا میتونی باید از گیر اون کس فرار بکنی، بیای توریه کنی که توریه اشکال نداره، تا جایی که میتونی این کارو باید انجام بدی. ولی چه تفاوتی داره که توریه بکنه یا دروغ بگه؟ این یک مطلب که نشان میده آقایون توریه را حرام نمیدونم و اساسا کذبم نمیدونم. آقا جان حرفشون اینه که توریه کنه به نحوی که از کذب خارج بشه. حرف این آقایون بیانش اینه، میگن یه جوری توریه کنه که از دروغ چی بشه؟ خارج بشه. معلوم میشه توریه رو کذب نمیدونم، حرام نیست. این یک مطلب. مطلب دوم دوستان، مرحوم علامه در قواعد فرموده اگر یه ودیعه ای نزد شماست، یک کسی اومده یه عرض کنم ودیعه ای به شما میده، شما رو گذاشته تو گاوصندوق، بعد یه ظالمی میاد یقه شما رو میگیره میگه اون ودیعه رو به من بده، ایشون فرموده جائز شما قسم دروغ بخورید بگید والله این پیش من نیست اومد برد، جائز قسم دروغ بخورید. البته این قسم دروغ باید به نحو توریه باشه اگر عارف به توریه است، یعنی اگر میتونه توریه بکنه باید توریه بکنه. خوب ارزم رو دقت کنید، مرحوم علامه گفتیم قسم دروغ رو باید به نحو توریه انجام بده اگر میتونه. مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد دادش بلند شده، میگه آقای علامه اگر توریه بکنه که دروغ نیست دیگه، چرا شما میگید قسم دروغش باید به نحو توریه باشه؟ اگه توریه باشه که قسم دروغ نیست که، راسته. اصلا شما چرا اینجوری بیانش میکنی؟ این حرف جامع المقاصد معناش این است که این آقایون توریه رو دروغ نمیدونن. این اعتراضی که ایشون کرده نشانه این است که توریه کذب نیست. این دو تا مطلب که ایشون به عنوان دلیل و معید میاره برای این که بگه توریه کذب نیست و حرام نیست. حالا اینا رو بخونیم تا بسیم به بحث بعدی نگاه کنیم. معمد توریه، بحثای عبارتیمون مونده ها، همه مطالب از خارج حرف نکردم، مثالا و اینا رو باید تو عبارت توضیح بدم. خیال نکنید مطلب خارجی با مطلب عبارت این همه، بعد دیگه موقع عبارت که میشه چرت بزنید، نه حواستون جمع باشه. معمد توریه و هیه، توریه چیه؟ این یورید لفظ معنا مطابقا للواقع. آقا اراده این آقای موروی توریه کننده ارادش مطابق با واقع، اراده کرده به لفظی معنای مطابق با واقع ارام، و قصد من القائهی ان یفهم المخاطب منه، یعنی من اون لفظ خلاف داره، اما قصد کرده از القاء این لفظ به مخاطب این که مخاطب بفهمد از این لفظ خلاف اون معنای مطابق با واقع. ظاهر رو میزنید به معنای مطابق با واقع، میخواد یه چیز دیگه به طرف بفهمونه، اما خودش اراده معنای واقعی رو کرده. البته مما هو ظاهر فی، دوستان بزرگوار، مما هو ظاهر فی چی؟ یعنی اون لفظی که میگه باید یه لفظی باشه که ظاهر در اون معنای خلاف واقع باشه، که طرف واقعا خیال بکنه که این داره همین رو میگه و باورش بشه. این مما هو ظاهر فی عرض کردم، اون معنای خلاف مطابق با واقع باید با یه لفظی بیان بشه که عرض کنم ظاهر در همین معنای خلاف واقع هست. حالا یا عند مطلق المخاطب، یعنی هر مخاطبی این لفظ رو میفهمه همین معنای خلاف واقع به ذهنش برسه، اول مخاطب خاص، گاهی هم دوستان این لفظ مال مخاطب خاصه، یعنی به این مخاطب وقتی این رو میگه اینجوری میفهمه چون سنیه، یعنی چون ذهنش با چهار خلیفه جور شده از اربعه اینو میفهمه، و الان چه بسا اینو به یه شیعه بگی جور دیگه ازش بفهمه، عند مخاطب خاص ظاهره. حالا مثال، کما لو قلت فی مقام انکار ما قلته فی حق احد علم الله ما قلته. دقت کنید، شما میگی در مقام انکار اون چرا که گفتی در حق یک فردی، شما در حق یک فردی حرفی رو زدی، آن الان میخوای انکارش کنی، میگه علم الله ما قلته. دوستان بزرگوار، این علم الله ما قلته دقت کنید، ماش مای ناقیه است یا موصوله؟ شما جوری میگه که طرف مقابل ازش ناقیه بفهمه. اگه نافیه بفهمه یعنی چه معنایی رو از این لفظ برداشت میکنه؟ یعنی خدا میدونه من اینو نگفتم. اما شما واقعا از ما چه اراده ای میکنی؟ اراده ما موصوله، یعنی خدا میداند آن چرا که من گفتم. اگر اراده شما ما موصوله باشه این خلاف واقع نیست، اما اون چه که اون میفهمه که ما نافیه باشه بگید خلاف واقع. هر چون شما واقعا این حرف رو زدی، حالا داریم ما بلدو. این یک مثال. ولذا میگه و عرضت به کلمت ما الموصوله و فهم المخاطب النافیه. او نافیه میفهمه و شما اراده موصوله. مثال دوم، و کما لبستعزن رجلن بالباب فقال الخادم له ما هو و ها هنا و اشار الى موضع خالن بالبیت. خدا رحمت کنم با شما، پدر ما یه مغازه‌ای داشت، مغازه سر خونه بود، والده ما از مشتری ها آسی بود، یعنی تا دور میم از خونه هی در میزدن، هی زنگ میزدن آجا ها بیاد کارش کن. بعد به ما میگو وقتی میگید در پنجره بسی نیست، دست کنه بذارید اینجای پنجره، میگید بابام اینجا نیست، میگید بابام اینجا نیست. رو من نگفتید، یعنی طوری هست دیگه. کمال لبسته از نردونان بلباب، یکی میاد در خونه میخواد پدر شما رو ببینه، فقال الخادم له، خادم خونه به این آقا میگه ما هو و هاهونا، اما هاهوناشو اشاره به باغچه میکنه، میگه بابام اینجا نیست یا مولام اینجا نیست. و اشار الى موضع خالن بالبیت، به اونجا میگه بابام اینجا نیست. خب تو اتاق هست، تو خونه هست، اما اینجا نیست، راستم گفته دیگه. خب به حسب اراده این آقا حرفش مطابق با واقعه، اما اون چیزی که اون میفهمه چیه و از هاهونا چی میفهمه؟ کل بیتو میفهمه، او خیال میکنه شما داری میگه تو کل خونه نیست. اینم مثال دوم. مثال سوم، و کما لو قلت الیوم ما اکلت الخبز، شما امروز نون خوردین، اما میگه الیوم ما اکلت الخبز، امروز من نون نخوردم، چی اراده میکنه تا بشه طوریه؟ تعنی بذارک حالت النوم یا حالت الصلات، یعنی تو ذهنت اینجوری با خودت میگی، میگه من موقعی که خواب بودم نون نخوردم، موقعی که داشتم نماز میخوندم نون نخوردم. اما مخاطب شما چی میفهمه؟ فکر میکنه در کل احوال امروز نون نخوردی. اراقت غزاله ایشون میفهمد فلا یمزد اشکال فی عدم کونها منال کز منال کز. این عرض کنم اصل توریه و مثال باشه. ولذا حالا دو تا شاهد میاره برای این حکمی که بیان کرد، حکمی که مرحوم شیخ بیان کرد برای توریه این است که این کذب نیست، طبیعتا وقتی کذب نشد حرام هم نیست، الا حالا یه موارد خاصی که بعدا میگیم. ولذا، ولذا یعنی چون توریه کذب نیست، صرفاً از خواب فیما سیعتی من وجوب توریه عند الضروره، یعنی اونجایی که ضرورت ایجاب کرده که شما دروغ بگی واجب توریه کنی، به انه یوبری به ما یخرجه من الکذب. ببینید این تعبیر رو به این که این آقا باید توریه کنه به یک عبارتی و با یک لفظی که اونو از دروغ خارجش کنه. دوستان وقتی شما توریه کردی از دروغ خارج میشی، معناش این است که توریه کذب نیست، و اگه بنا باشه من توریه کنم با توریم کذب باشه که دیگه این معنا نداره که بگیم به انده هون یوردی به ما یخرج و هون منر کذب. این تعبیر نشانه این است که توریه کذب نیست. این بل دوستان شاهد دومه. شاهد اول اصحاب گفتن اگر ضرورت پیدا کرد دروغ بگی، دروغ تو به نحوه توریه بود که از کذب خارج بشه. حالا شاهد دوم در تعرض جامع المقاصد. جامع المقاصد مال کیه دوستان؟ مرحوم محقق ثانی. اعترض جامع المقاصد على قول العلامه في القواعد في مساله الودیعه. یک کسی امانتی به شما داده، اذا طالب ها ظالمون، یه آدم گردن کلفتی اومده میگه اون ودیعه رو من بده. خب به انه علامه تو قواعد چی گفته؟ این به انه یجوزا قول کیه؟ قول علامه در قواعد که بعدن میخواد جامع المقاصد بهش اعتراض بکنه. علامه گفته آقا یجوز الحرف کاذبن و تجب التوقیه علی العارض. دوستان بزرگوار، ما باشیم و عبارت علامه تو عبارت علامه ظاهرش این است که اگر توقیه بکنه باز حرف کذب محسوب میشه، ولی زمان میگه یجوز الحرف کاذبن یعنی قسم دروغ بخوره، اما به نحو توقیه قسم دروغ بخوره یعنی توقیه قسم دروغه. به اینجا که میرسه داد جامع المقاصد در میاد. محقق ثانی میگه به انهی به انه. دوستان عبارت کیه؟ بگید محقق ثانی در جامع المقاصد به انه عباره لا تخلو من مناقشه. این عبارت که شما اون خالی از مناقشه نیست. حیث و تقتضی این عبارت ثبوت الکذب مع التوریه. این عبارت شما میفهمونه که اگه توریه هم بکنی باز قسم دروغ هست، اما گفته توریه لازمه. و معلومون ان لا کذب معها، معلومه که با وجود توریه دیگه کذبی نیست. البته البته دقت کنید، ممکنه یه کسی بگه آقا عبارت علامه در قواعد یه همچین فهمی ازش نمیشه، چون همون حرف تو بالا داریم. یعنی ممکنه یه کسی بگه آقا عبارت ارز کنم علامه هم که میگه یجوز الحرف کاذبن، بعد میگه تجب التوریه، همین که میگه تجب التوریه معلوم میشه توریه کذب نیست. اما اولش تو همون خلاف واقع رو که میخواد منتقل کنه منتقل کنه و بعد توبیه منتقل کنه. اما کار دوستان به این که اعتراض جامع المقاصد به علامه وارد باشد یا نباشد، اگر نداشته باشیم اینقدر دوستان این دعوا به ما فهمون، این دعوا حق باشه یا ناحق، حق با علامه باشه یا جامع المقاصد، ما دنبال حق که نگردیم اینقدر ما از عبارت میفهمیم که خود این آقایون هم قبول دارن که توریه کذب. همین مثال برای ما بسه، شیخ هم خواسته همین رو بفهمونه. حالا اعتراض وارد یا ناوارد، بالاخره این که آخرش میگه معلومون ان لا کذب معها، این معلوم میشه توریه رو آقایون کذب نمیدونه.
اینجا مبنا بود، این مبنا بود که بعد مانا قسم خوردیده، مثلا کسی کار قسم میکنه درسته تو مبناه، یا مثلا من این کار رو نکردم حالا تو خواب این کار رو نکردم، من هم واسه یا من کجا شکار دارم؟
گفتم
اشکار دارم اینجا همه آیه چون مده اشکار گرفته چه شما نباسه
جامعه رو به آیه دیگه. شما چرا اسمشو کز بگذارید؟ نبیرد اسمشو کز نمیگه توریه هزار میگه توریه بار اتفاقا، اما اسمشو چرا کز میذارید؟ عبارت جامعه المقاصد چیه؟ به اندل عبارت لا تحصیل مناقشه حیث و تفت از این تو بود درکت من توریه. میگه آقا عبارت شما یه جوریه که آدم فکر میکنه اگه توریه هم بکنه بازم کذبه. این عبارت خوب نبود میآوردید، شما بگید توریه کنه، بگید واجبه توریه کنه، اما اسمشو کذب نزن. جامعه المقاصد غیر این حالا فعلا از بحثمون خارج نشید، تو هم بحث توریه ما تمام نکردیم. حالا بحث داریم آیات و قرآنی که توریه توش اتفاق افتاده اونا رو میاریم، یه مقدار این مباحث رو جلو ببریم، حد و حدودش در یه حدی روشن تر میشه. فعلا عجله نکنید. اسمت کنید
یعنی که واجب توریه کنه، نهایتاً جایز اینکه بخم
بکنه
واجبه توریه رو واجب انجام بده، نهایتاً واجب میتونه بخم بکنه.
میگه علل عارف به ها، زمیر به ها رو به چی میزنه؟ یعنی کسی که میتونه توریه کنه، یعنی همون قسم دروغی که میخواد بگه ها، میتونه به نحو توریه انجام بده. عارف به ها جدا نیست این توریه از اون حرف کاذب، میخواد بگه همون قسم دروغ رو اگر میتونه به نحو توری انجام بده، اگر عارفه به توری هست میتونه به نحو توری انجام بده، به نحو توری انجام بده، لازم این کار انجام بده. اگه عارف نباشه بله دیگه، چون ضرورته دیگه، چون فرضمون فرض ضرورت، عارف نباشه، بلد نباشه، یه شخص بی سواد نیست، نمیتونه اصلا توضیح کنه. نه دیگه اصلا توریه نیست که شما بخواید بگید کذب هست یا نیست، اون دیگه کذبه، فقط کذبه که چون ضرورت ایجاد کرده اشکال نداره. خب عرض کنم خدمت شما، بحث بعدیمون دوستان اینه، سوال چرا توریه کذب نیست؟ خب عرضم رو دقت کنید، ایشون میفرماید که کلام متکلم در توریه به اعتبار معنایی که متکلم در اون معنا استعمال کرده لفظ رو مخالف واقع نیست. یعنی چی؟ یعنی به اعتبار قصد متکلم و اون معنایی که این لفظ رو در اون معنا قصدش کرده و استعمالش کرده مطابق با واقع. یعنی من مرادم، من مبری توریه کننده، مرادم با واقع جور در میاد یا جور در نمیاد؟ جور در میاد، هیچ مشکلی از این جهت من ندارم. تنها مشکلش چیه که ممکنه کسی به خاطر این مشکل بگه کذبه؟ تنها مشکلش این است که مخاطب از کلام من یک امر مخالف واقع فهمیده، که این امر مخالف واقع مقصود من، اراده من نبود، مقصودم بود که این معنی خلاف واقع رو به او برسونم، اما اراده من این معنا نبود. مشکل فقط اینه که اینم مشکلی برای کذب بودن درست نمی کنه، چون کذب دوستان به اعتقاد مرحومش بنده به اراده است، نه بنده به ظاهر لفظ. آخه ببینید، ممکنه تو کذب دو جور حرف بزنید. یه وقت هست میگیم آقا اگر مراد من گوینده با واقع جور در نیاد، این میشه کذب. اگر مراد من با واقع جور در بیاد، این نمیشه کذب. یعنی ملاک کذب بودن و نبودن رو مطابقت یا عدم مطابقت بگید اراده با واقع دونستیم. اگر این رو ملاک قرار دادیم، طبیعتا باید بگیم توریه کذب نیست. اما اگر یک کسی بابا کذب کار به اراده شما نداره، ظاهر این لفظ اگر مطابق با واقعه، اون چه که مخاطب از این لفظ میفهمد و این لفظ ظهور در اون معنا داره، اگر این مطابق با واقع بود کذب نیست، اگر مطابق با واقع نبود کذب هست. کذب هست ولو اراده متکلم یه معنایی باشه مطابق با واقع. اگر این شد، شما باید بگید توریه چیه؟ کذبه. حالا مرحوم شیخ میفرماید دلیلی که ما میاریم برای این که توریه کذب نیست و اعتقاد بهش داریم این است که ملاک کذب بودن یا نبودن مطابقت یا عدم مطابقت اراده با واقعه، و چون این آقای توریه کننده مرادش با واقع مطابقت داره، این آقا دروغ نگفته، این آقا دروغ نگفته. البته ایشون میفرماد ما اینو قبول داریم که اگر توریه برش یک مقصده ای بار باشه، یه مقصده ای که لازم و ترکست در توریه بار باشه، اینجا قبول داریم این توریه حرامه، اما نه از باب کذبا، از چه بابی؟ از باب اون وجود مقصده، این رو قبول داریم. حالا یه وقتی توریه یک کسی بکنه بعد هم مقصده ای برش بار باشه، مثلا با همین توریه بخواد یه دعوایی درست کنه بین دو نفر، چاقو و چاقو کشی خونم بریزه، اون توریه میشه حرام. اما نه از باب این که دروغه میشه حرام، نه دروغ نیست، آدم حرف راست هم بزنه بین دو نفر اختلاف بندازه، ایجاد مقصده کرده دیگه، فرق میکنه، اون ایجاد مقصده میشه حرام، این رو قبول داره. یا ایشون میفرمان ممکنه کسی بگه همیشه در توریه اون مقصده ای که تو کذب وجود داره تو توریه هم وجود داره. میگه اون مقصده چیه؟ ممکنه یک کسی بگه آقا، حالا شیخ چی میگه عرض میکنه، ممکنه یک کسی بگه آقا اگر کذب مقصده داره چه حساب مقصده داره؟ میگیم اقراء جهل میشه، یعنی طرف رو تو جهل خودش نگه میداره، واقع رو بهش منتقل نمیکنه. یه آقا میگه اگر کذب اینجوریه همه توریا هم بگیر، همین اقراء جهل رو داره. تو کذب مشکل این است که طرف به واقع ای نمیبره. خب تو توریه هم همینه دیگه، تو توریه هم طرف به واقع پی و چون این اقدار آقای وجب که طرف به واقع پی نمیبره تو توری هم هست، بگیم ما همون مقصده ای که تو توری هم هست، پس توری هم که حرامه، پس توری هم حرمت داره. مرحوم شیخ میفرماد ما این حرف رو قبول نداریم که کذب حرامه، بخاطر که طرف تو جهل خودش باقی میمونه. و کی گفته؟ کجای آیات و کجای روایات و کجای ادله گفتن کذب حرمت داره چون طرف واقع رو نمیفهمه؟ ما نداریم یه همچی چیزی. بله اگر واقعا دلیل حرمت کذب این باشه که طرف واقع رو نمیفهمه، خب یه حرف خوبیه، اما این نیست. اینم دوستان مطلب بعدی مرحوم شیخ. بعدم میفرماد میرزای قمی در قوانین و اصولش یه حرفی زده، ایشون در قوانین میگه ملاک کذب و صدق بودن ظاهر کلامه، درست عکس اون چه که مرحوم شیخ فرمود. مرحوم شیخ فرمود تو بردم رو دقت کنید، ملاک صادق بودن و کاذب بودن، ملاک صدق و کذب، تطابق یا عدم تطابق چی با واقعه؟
مراد.
یعنی اگر مراد با واقع یکی بود مطابق بود میشه صدق، اگر مطابق نبود میشه کذب. مرحوم میرزای قمی در قوانین و اصول گفته آقا ملاک ظاهر کلامه، اگر کلامی که شما میگید ظاهرش با واقع مطابقه میشه صدق، اگر ظاهرش با واقع مطابق نیست میشه کذب. اینم فرمایش میرزای قمی، تا ببینیم نقد مرحوم شیخ نسبت به فرمایش میرزا چیه. نگاه کنید و وجه زالک، زالک رو به چی میزنید دوستان؟
توری کذب نیست.
آه کذب نبودن توریه. وجه این که توریه کذب نیست اینه، اندل خبر به اعتبار معنا و هو المستعمل فی کلامه، یعنی معنایی که عرض کنم استعمال شده در اون معنا کلام متکلم، به اعتبار معناش این خبر لیس مخالفا للواقع، یعنی اراده ای که متکلم از این کلام کرد با واقع جور مخالف با واقع نیست، فقط انما فهم مخاطب من کلامی امرا مخالفا للواقع، آن که لم یقصده المتکلم من اللفظ، که متکلم و معنای ظاهر لفظ و اراده نکرده بود، این که مشکلی ایجاد نمی کنه. نه بله لو فهمت
این شخص توریه کننده اصلا بخواد اون معنایی که مورد نظرش نیست که این با
معنیش، اما ارادهی که کرده چیه؟ ببینید آقا این که متکلم قصدش اینه معنای ظاهری که خلاف واقع منتقل کنه، درست، اما ملاک صدق و کذب چیه؟ اگر ملاک صدق و کذب بود یکی مثل شیخ و معنای مراد که با واقع مطابق بود صدق، معنای مراد که با واقع مطابق نبود کذبه، اگر اینجا توریه کذب نیست. و لذایشون میفرمد نعم لو ترتب علیها، یعنی علی توریه مفسدتون، اگه یه توریه کرد بعد بخاطر همین توریه دو نفر اختلاف پیدا کردن چاوه، اینجا حرمت من تلک الجهت، از جهت اون مفسده حرام. میدونی چرا میگه من تلک الجهت؟ میخواد بگه از جهت کذب بودن حرام نیست، چون اصلا کذب نیست، وقتی که از مثلا حرمت هم نداره. اللهم الا حیدت داری ان مفسدت الکذب و هیل اقرا، اقرا یعنی چی؟ یعنی اقرا به جهر، کشاندن به جهر، خود معنای لغوی اقرا کشاندنه، اقرا به جهر موجودتون فیها، اقرا به جهر موجوده در توری هست، یعنی این همون مفسده ای که تو هر کذبی وجود داره تو توری هم وجود داره. اون مفسده چیه؟ مفسده این هست که خلاف واقع طرف و تلجه میشه، به واقع پی نمیبره، خود تو توری هم همینه. آن ایشون میفرماد و خدا ممنوع، ما قبول نداریم این رو، لعن الکذب محرم لال مجرد اقرا، کی گفته کذب حرمتش به خاطر صرف اقرا؟ نخیر ما نه روایتی داریم نه آیه‌ای داریم که بخواد بگه حرمت کذب به خاطر اقرا بزنه. و ذکر بعض الافاضل، این بعض الافاضل کیه دوستان؟ میرزای قمی. ان المعتبر اتفاق الخبر به صدق و کذب هو ما یفهم من ظاهر الکلام، یعنی این ما یفهم من ظاهر الکلام اگر با واقع مطابق بود میشه صدق، اگر با واقع مطابق نبود میشه کذب. لا ما هو المراد منه، درست عکس اون چه که مرحومه شیخ ملاک قرار داد. و لذا میگه فلوغان رعیت و حمارن، اگر شما گفتی من یه حمار رو دیدم اما بهت گفتن مرادت از این حمار چیه، گفتی آدم کودن و اراد منها البلید، بلید یعنی آدم کودن که هرچی میگه کلش نمیره، آدم کودن که هیچی نمیفهمه، مرادش از حمار اینه، اما من دون بدون نسخ قرینه، قرینه نیاورد. خب شما به هر کی بگی رأیت و حمارن چی میفهمه از این عبارت وقتی قرینه نیاورده؟ ظاهرش همون حمار میفهمه، نه بلی. ایشون میفهمد فروغا متصبون بلکست، با اینکه طرف از حمار چی رو اراده کرد، بلید رو اراده کرد و واقعا مادم بلید رو دید، مطابق با واقع بود نسبت به ارادش. اما ایشون میفهمد فروغا متصبون بلکست و الم یکن المراد مخالفا للواقع انتها موضع حاجت از کلام مرحوم میرزای. حالا من نقد ایشون رو هم عرض کنم، عرضم تمام. هر وقت تمام شد یه چهار پنج حد دیگه، یه رفت حواستون خوب به من جمع باشه. ببینید دوستان، مرحوم شیخ میخواد میرزای قمی رو نقد کنه، فرمایش میرزای قمی رو نقد کنه. ایشون میفرماد میرزا چی بود؟ میرزا فرمود در اتصاف خبر به صدق و کذب چی ملاکه؟ ظاهر کلام ملاکه، نه اراده متکلم، ولذا توریه چیه؟ کذب. مرحوم شیخ میفرماد این اتصاف خبر به صدق و کذب یعنی چی؟ اگر میخواد بگید اگر اراده شما، مراد شما آقای میرزایش قمی این است که خبر متصف به صدق و کذب میشه با این ملاک شما، واقعا اینو ما قبول نداریم. اینو قبلا هم گفتیم، واقعش این است که اون چه که ملاک اراده است نه ظاهر. اگر شما بخواید بگید این واقعا صادقه، واقعا کاذبه، این ملاک صدق و کذب واقعی اراده است نه ظاهر، یا اصلا مبنای شما را قبول نداریم. و اینجا در واقع دوستان مرحوم شیخ اشکال مبنوی میکنه، بعدم میگه میدونید چرا ما این حرف رو میزنیم؟ چون معنا و مقصود از خبر همینه، یعنی متکلم داره خبر میده، یه خبری رو داره به مخاطب خودش میده، لذا ما باید ببینیم اون چرا که این آقای مخبر از او اراده کرده آیا مرادش مطابق با واقع هست؟ اگر مرادش مطابق با واقع بود این میشه سه، اگر نبود میشه کذب. لذا شما نمیتونی بگی آقا خبر مخبر رو ما ملاک قرار بدیم اما ارادهشو ملاک قرار ندیم. لذا اگر مراد شما اتصاف خبر به صدق و کذب است، واقعا اشکال اون اشکال مبنوی است. ما میگیم اراده ملاک، شما میگی ظاهر ملاک، ما قبول نداریم. اما اگر میخواد بگید آقا خوب عرضم رو دقت کنید، مرادتون اتصاف خبر به صدق و کذب است عند المخاطب، یعنی این آقا عرضم رو دقت کنید، این آقا که نمیدونه شما از این عبارت که ظاهرش در یک معنایی اراده دیگه کردی، این آقا خیال میکنه شما از این لفظ همون معنای ظاهریشو اراده کردی و چون خلاف واقع در میاد میگه این حرفش دروغ بود. ببینید آقا من رفتم در خونه گفتم بابا خونه است، در گذاشتم رو باغچه گفتم بابام اینجا نیست، بعد این میره از دور میبینه بابام تو اتاقه، آقا پنجره رو میبینه تو اتاقه، او با خودش میگه چی؟ بگید
دروغ.
میگه دروغ بود، دروغ واقعی نه، دروغ عند المخاطب، یعنی مخاطب اعتقادش اینه که دروغه. مرحوم شیخ انصاری به مرحوم میرزای قمی میگه اگر شما میخواید بگید اون مخاطبه میگه من دروغ گفتم، خب میدونی چرا اون میگه من دروغ گفتم؟ چون خیال میکنه به همین معنای بگید ظاهری رو اراده کردم. و الا اگر اومد به من گفت چرا اون روز به من دروغ گفتی، خندیدم بهش گفتم میدونی چرا؟ اونجا من دستم رو گذاشتم رو باغچه گفتم بابام اینجا نیست، بعد میگه هی دادم وای پس معلوم شد تو دروغم نگفتی، من گول خوردم. یعنی او هم وقتی میفهمه که من یه معنای دیگری رو اراده کردم که اون معنای دیگر و معنای مراد من با واقع مطابقه، خودش قبول میکنه که من دروغ نگفتم. و اگر الان میگه من دروغ گفتم، رو چه حساب میگه من دروغ گفتم؟ بگید رو حسابی که فکر میکنم این معنای ظاهری رو من اراده کردم. پس باز ملاک چی شد؟ بگید اراده شد نه ظاهر. این اشکال مفهوم شیخ انصاری به میرزای قمی. عبارت رو بخونیم و این اراده خوب عرضم رو دقت کنید، ایشون میگه آقای میرزای قمی اگر اراده کرده است اتصاف خبر با فعل واقع، این فعل واقع رو دوستان یا دورش خط دندونه دار بکشید یا روش ماجیک فسفوری بکشید، میگه اگر میخواد بگه واقعا این دروغه، فقط تقدم انه دائر مدار موافقت مراد مخبر و مخالفت مراد مخبر با واقع، لانه معنا الخبر، معنای خبر اینه، مقصود از خبر اینه، دون ظاهر لفظ. این ظاهر لفظ این ظاهر خبر، ظاهر لفظ که بلاغ نیست از الذی لم یقصد، این که قصدش نکرده این بلاغ نیست. پس اگر مراد اون آقایی که میگه توریه کذبه، میخواد بگه توریه واقعا کذبه، خود ما قبول نداریم چون اون ظاهر رو ملاک قرار میده، ما چی رو ملاک قرار میدیم؟ مراد. اما رهن قرار اتصال خود این در واسف کمکم کنید دوستان، واسف یعنی کی؟ یعنی مخاطب. مخاطب رو میدونی چرا بهش گفته واسف؟ مخاطب کلام متکلم توقیه کننده را توصیف به کذب و صرف بود، اونه که میگه این کلام تو صرف بود یا کذب، روی این حساب که او توصیف میکنه به صرف و کذب بهش گفتن واسف. و الا واسف رو دورش خط بکشید کنارش بنویسید چیه مخاطب. اگر میخواد بگه مخاطب خیال میکنه کلام من دروغ بود، اون میگه این کلام دروغ بود، اگر اینه و واقعا حق اون حرفت درسته، واقعا خیال میکنه من دروغ گفتم، البته مع فرض جهلهی به ارادت خلاف در صورتی که او جاهل باشه که من اراده خلاف، تا وقتی که نمیدونه من توقیه کردم خیال میکنه دروغ گفتم، لیکن توصیفه یعنی توصیف واسف، این ازه توصیفش به کس، توصیف کردن واسف و مخاطب به کس این ازن، یعنی اینجا که جهل داره به اراده خلاف ظاهر در توریه، به اعتقاد انهازان بودن مراد مخبر و مقصود او، یعنی چون خیال اعتقاد، یعنی چون خیال میکنه تصور میکنه که هازا یعنی همین معنای ظاهری، همین معنای ظاهری مراد مخبر و مقصود اوست، لذا خیال میکنه این دروغه، خیر جهل امر اله اناتت الاتصاف به مراد. ولذا اگر دوستان بهش بگیم آقا من که گفتم بابام اینجا نیست، منظورم تو باقته بود، اشاره کردم به باقته بودم اینجا نیست، خودش قبول میکنه که من دروغ نگفتم. پس آخرش باز بر میگرده به چی؟ به معنای مراد، فیرز قول احمد الا اناد از الاتصاف به مراد المتکلم و امکانت طریق الیه اعتقاد المخاطب، اگرچه راه به سوی مراد متکلم اعتقاد مخاطبه، یعنی مخاطب اگر میخواد بگه صدقه یا کذب به اعتقاد خودش نگاه میکنه، اگر خیال کرد که معنای مراد همون معنای ظاهر لفظ میگه کذب، اگر فهمید که معنای ظاهر لفظ رو آقا اراده نکرده میگه نه صدقه، طریقش این فرض کنم اعتقاد مخاطب، اما واقعش این است اون مراد ملاک تمام. من اوتو بودن من
مثلا از اون رو بگیر ما اومدی گفتی ما اومدی گفتی هر کسی کلاس من حاضر باشه بیسته، هر کسی حاضر نباشه مثلا سه بیسته، اومدی از بنده سوال کردی شما تو کلاس من شرکت کردی، من گفتم بله بنده تو کلاس شرکت کردی، خب شما بیسته رو گذاشتی در تو کلاس شرکت نکردم، من کلاس شرکت کردم یک کلاس دیگر
شده بودی
این طوری هست
البته این مجبز نشه هر ایشون گوه اگه نفسده باشه چه عرام آقا کلاس تمام
آقا ایسی آقا حضور غیاب بقید آقا شما
اگر اسمشو تو بزن نمیشته اسمشو بزن